بسم الله الرحمن الرحيم
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا
بسم الله الرحمن الرحیم که به اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این تبرا در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراستون فی طب رسول المصطفی الامراض دراستون فی طب رسول المصطفی العلاج العام دراستون فی طب رسول المصطفی العلاج الخاص والوقاية ارشادات رسول المصطفی فی صحت و طول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به پیشگیری از بیماری جذام هست. البته اینایی که به عنوان پیشگیری از بیماری جذام تعبیرات مختلفی دارند، روایاتی که در رابطه با پیشگیری بیماری جذام تعبیرات متفاوتی دارند و حسب تعبیرات اینا دستبندی شده است. یکی از این تعبیرات نفع است، میگن مفاد روایت این کار برای جذام نفع دارد. کلمه نفع و این کلمه نفع علاوه بر پیشگیری هم شاید دارو بودنش هم استفاده بشه. اولین چیزی که در روایات ذکر شده به عنوان این که برای جذام نفع دارد داروی شافی است. در روایتش اومده انه ينفع للماء الاصفر، داروی شافیه برای آب زرد مفید است که سیروز کبدی. الذي يكون في البطن، آب زردی که در شکم جمع میشه، ظاهرش همون سیروزه که بدیم. والجذام، برای جذام مفید است، نفع، کلمه نفع داره، انهو ینفع، برای جذام نفع دارد، برای جذام نفع دارد. ولی کل علامات المره، برای همه نشانه های مره است. شاید از این کلمه استفاده بشه که علت جذام هم مره است. فرماد و اذا اتا علیه 17 شهرن، ارگاه این دارو 17 ماه شد، و اذا اتا علیه 17 شهرن، ينفع بإذن الله عز وجل من الجرام برای جزام مفیده ولی با روغن اکاره به دهن الاکاره اکاره یعنی پاچه است اکاره البقر پاچه های گاو لا اکاره الغنم نه پاچه گوسفند پاچه گاو این پاچه گاو روغنش با داروی شافی مصرف بشه یوخذ منه قدر بندقة از این داروی شافیه اندازه یک فندق عند المنام موقع خواب و على الريق ناشتا و یوخذ منه قدر حبة از اون داروی شافیه اندازه یه دانه بگیرید فتدهن بهی جسدک بدنت را با اون چرب بکنی یدلک و دلکن شدیدا و یه دوره شدید بالا بمالن به سختی و یوخذ منه شیء قلیل مقدار اندکی از او میگیرند و در بینی میریزند فیصعط بهی بدهن زیت براغن زیتون زیت زیتون او بدهن الورد یا براغن گل سرخ في آخر النهار در آخر روز اون هم در حمام في الحمام در باره داروی شافیه ترکیباتش و روش درست کردنش در جلد دو آمده است و اما مراحل این درمان سه مرحله داره یه مرحلهش این است که از این دارو به اندازه یک فندق اون هم با روغن پاچه روغن پای گاو روغن پاچه گاو است روغنش بگیرند و با داروی شافیه بخورند این مرحله اول یعنی البته این در این مرحله دو مرتبه در روز یک صبح و ناشتا است و دیگری شب موقع خواب این مرحله اول بود مرحله دوم این است که فقط اندازه یک دانه بگیر و بدن را با او چرب کن معلوم میشه مراده از این چرب کردن محل جزام فقط نه تمامی بدن اگر تمامی بدن دیگه معقول نیست یک دانه داروی شافیه اندازه یک دانه گندم داروی شافیه و کل بدن را چرب کنه نه مراد همین محل جزام محلی که مبتلا به جزام است با او چرب کنم این مرحله دوم بود مرحله سوم ریختن این داروی شافیه در بینی اونم براغن زیتون باید حل بشه و در بینی به عنوان سعود ریخته بشه این راجع به داروی شافیه که معرفی شده به عنوان این که مفیده برای جزام ولی این مفید شاید معناش همون درمان هست صرفا پیشگیری نیست معناش درمان و این سه مرحله سخت این به عنوان پیشگیری نیست این به عنوان درمان هست و هست شد که ظاهر روایت این است که اون محله که جزام دارد چرب کنن پس فعلا شخص مبتلا است به داروی شافی هم مصرف بکنه تا خوب بشه و درمان بشه دومین درمانش و به عنوان این که برای جزام مفید است و نفع دارد طین الجیر طین الحریر روایت ما مختلفه یک مردی یه شخصی نزد امام صادق آمد فشكى إليه أن بعض مواليه أصابه الداء الخبيث بسوية إمام صادق شكايت كرد يكي از أصحابش مبتلا بجزام كأن زمان بيماريه بدخيمه أن زمان داء الخبيث يعني بيماريه بدخيمه أن زمان فأمره أن يأخذ طين الجيار إمام صادق بهو أمر كرد كبهو قيله جیار بگیرد به ماء المطر و آب باران فیشربه و اون شخص این کار را کرد فبرعه بعد روایت دیگر می‌فرماید که ما من شیء انفع، نیست چیزی مفیدتر برای بیماری بدخیم یعنی جزام من طین الحریر، از گل حریر. قلت یا ابن رسول الله کیف تأخذه، چگونه مصرف کنیم؟ راوی می‌پرسد چگونه مصرف کنیم؟ قال تشربه به ماء المطر، او را با آب باران بخور. و تطلی به موضع الاثر، و محل بیماری را با اون بمالی، با اون گره بمالی. فانه نافع مجرب ان شاء الله تعالی، این مفید است و نافع است و تجربه شده است. روایات ما مختلفه، یه بعضی ها در نقل میان جیار، بعضی ها میگن حریر، ولی هیچ کدوم اینا معنایی ندارد، نه جیار نه حریر، بلکه این همون طین الحسین علیه السلام، تربت امام حسین است. این جیار شاید در نوشتن با الحسین شبیه است، در نسخه های خطی تصحیف صورت گرفته. طین الحسین تربت امام حسین است، چیزی به نام جیار یا حریر نداریم. و از نظر نوشتن جیار و حسین در نسخه‌های خطی شبیه به هم است. خیلی خوب، این درمان با تربت امام حسین قبلا هم آمده. اینجا می فرماید این را با آب باران بخور و روی محل جزام بمان. درمان دوم بود. درمان سوم برای جزام یه جور دعاییست، روایتیست که از یونس ابن عمار، قلت لی ابی عبدالله علیه السلام، عرض بکنه، من به امام صادق عرض کردم ان هذا الذي ظهر بوجهي، این بیماری که در صورتم ظاهر شد، يزعم الناس، مردم ادعا میکنن، ان الله لم يبتلي به عبدا له في حاجه، خداوند بنده ای به این بیماری، بیماری جزام، مبتلا نمیکند، کسی که خداوند به او نیاز دارد، یعنی خود بالاخره بهشتی بشه، کاری بشه. خدا کسی را، کسی که ارزش داره، اندک ارزشی دارد، به او مبتلا نمی کنه. امام فرمود فقال لی لقد کان مؤمن آل فرعون مکن آل اصابع، مؤمن آل فرعون که در قرآن ذکر شده، پسر عموی فرعون مؤمن بوده، کان مکن آل اصابع، از جزام انگشتای دستش خورده شده، دیگه نداره. فکان یقول هاکذا، و یمد یده، با دست خودش اشاره میکرد، با همون دستی که انگشت ندارد، و میگوید یا قومی تبعوا المرسلین، ای قوم من از مرسلین تبعیت کنید. خیلی خوب، پس طوری نیست، اینجوری نیست که اگر کسی مبتلا به جزام شد، این بنده هیچ ارزشی نداره، هیچ وقت بهش نخواهد بود، به جایی نمیرسه، کارش به جایی، اینجوری نیست. چون مؤمن آل فرعونی که در قرآن مدحم شده است، اینجوری بوده، مبتلا به جزام بوده. بعد امام فرمود ثم قال لی اذا کان ثلث الاخیر من اللیل، وقتی ثلث یک سوم آخر شب شد، در اول است همون سلسه آخر، فتوضا، وضو بگیر، وقم الى صلاتک، و بسم بله نماز، برای نماز به پاخیز، التي تصلي همون نماز شب، فاذا كنت في السجده الاخيره من الركعتين الاولين، در رکعت نماز اول، در رکعت اول وقتی در سجود اخیر بودی، این دعا را بخون، فقل و انت ساجد یا علی و یا عظیم، تا آخر این دعا، یا علی و یا عظیم، یا رحمن و یا رحیم، یا سامع الدعوات، یا معطی الخیرات، صلی علی محمد و آل محمد، و اعطنی من خیر الدنیا و الاخره ما انت اهله، تا آخر دعاست. بعد بگی که و اذهب عنی هذا الوجع، این داد و این بیماری را از من برطرف کن، اسمش هم ببر و تسمی اسم بیماری، این بیماری جزام را از من برطرف کن، فانه قد غابني، این من محزون کرد، ناراحت کرد، عصبانی کرد. و علی حفظ دعا، در دعا کردن هم اصرار کن، این راوی میگه فما وصلت الى الكوفه بكوفه نرسیدم حتی اذهب اذهب الله به عنی کله تا اینکه خداوند تبارک و تعالی این بیماری را از من به کلی برطرف کرد. این درمان سوم بود. حالا اینا به عنوان پیشگیری و با لفظ نفع ینفع مفید است. حالا ینفع برای بیماری جذام نفع دارد، برای بیماری جذام حالا این ستا در روایات آمده است. بحث بعدی راجع به ابت این ستا بیشتر شبیه به درمانم هست، اینا شبیه به درمان است. بحث بعدی اصل درمان بیماری جذام هست. صحبت راجع به بیماری جذام یه ذره کار داره، یه ذره پیچیدگی داره و عمق داره و دقت داره، چون این یه درمان ریشه‌ای است و رازهایی در او نهفته است. روایات ما از درباره جذام و منشأ جذام از دو چیز صحبت میکنه. علت جذام و منشأ جذام از دو چیز صحبت میکنه. یکی در درون بدن که او را اسمش میذاره عرق، و قبلا هم عرض کردیم که عرق در اینجاها به معنای جن است. یکی هم عامل بیرونی است، از بیرون وارد بدن. یعنی در تحقق بیماری جذام دو چیز لازم است. یکی جن مشکل پیدا کنه، جن جهش کنه و مشکل پیدا کنه و به حرکت بیاد، به هیجان بیاد. یکی هم میکروب وارد بدن. این دوتا که دست به دست هم بدن بیماری جذام محقق بشه. ممکنه میکروب وارد بدن بشه ولی 10 سال طول بکشه انسان مبتلا نمیشه. میگن دوره کمونه این بیماری زیاد است. دکترهای امروز میگن دوره کمونه این بیماری زیاد است. به خاطر اینکه میکروب به تنهایی سبب ابتلا به جذام نمیشه، باید در کنار میکروب هم جن جذام تحریک بشه و جهش بیابه. روایات ما از جن صحبت میکنه و از میکروب هم صحبت میکنه. اما روایاتی که راجع به جن میگه اتقوا الغداد، تشوه، تشوهی که در گوش هست نخورید. اتقوا الغداد من اللحم، فلربما حرك عرق الجذام. چه بسا این دشوه سبب میشه که جن جذام حرکت کند. جن خودش ساکنه به طبعش، ولی چه بسا بعضی کارها بعضی قضاها جن جذام را به حرکت وامی دارد. همون تعبیر امروزی که میگن جهش پیدا میکن. روایت دیگر فرمای انه نهی عن التخللی بالرمان، نهی شده که انسان با چوب انار خلال کند. والآس مرد والقصب نشنی، لأن ذلك يحرك عرق الجذام. چون اینها و این خلال کردن جن جذام را تحریک میکنه، به حرکت ما بیداره است، جهش پیدا کنه. تدیه روایت سوم فرماد انه لیس احد الا و به عرق من الجذام، نیست کسی مگر اینکه جن جذام دارد. فاذا حاجه دفع الله الزکام، اگر حرکت هیجان پیدا کرد خداوند او را با سرماخوردگی دفع میکنه. روایت دیگر انفر من اکر الجرجیر، کسی که شاهی ترتیزک در شب بخورد، باللیل ضرب علیه عرق الجذام، روی او جن جذام میزند و بات ینزف الدم و بعد شب میخوابه در حالی که خون از محل جذام خارج بشه. من انفه از بینی، چون اولین جایی که مبتلا به جزام میشه بینیست، خورده میشه. روایتی داریم که من اکل الجرجیر، کسیست که شاهی بخورد، ثم نام سپس بخوابد، ینازعه عرق الجرام فی انفه، جن جزام در بینیش با او کشمکش پیدا میکند و هی مخواد مبتلاش کند. خب حالا راجع به جن میفرماید جن تعبیراتی درباره او وارد شده، یکی حرکت کردن، یکی هیجان، یکی زدن، یکی هم کشمکش کردن. حالا اینا یه معانی دقیق و ظریفی دارد. خب آیا این همه به یک معناست؟ همون به معنای جهش یافتن است یا جهش یافتن جن جزام انواع و اقسامی دارد، انواع مختلفی دارد. حالا این جن جزام چیست که تغییر میکنه؟ گاهی ساکن است و گاهی حرکت میکنه، گاهی هم هیجان دارد، گاهی هیجان ندارد، گاهی میزند و گاهی نمیزند، گاهی کشمکش دارد، گاهی کشمکش ندارد. این جن جزام چیست؟ خیلی خوب، جن جزام آیا به معنای رگ خونی مثلا؟ چون به اون هم عرق میگن، عروق دم، عرق دم، رگ خون، رگ خونی به معنای رگ خونیست؟ این احتمالات بعید، این تعبیرات به معنای هیجان و حرکت کردن و کشمکش کردن، این مال رگ خونی نیست. رگ خونی هم چی مسائلی ندارد، بلکه مراد از جن از عرق در اینجا به معنای ریشه و اصل هر چیزی و اساس هر چیزیست. در بحث در کتاب بیماری ها اینجا ثابت کردیم به دلیل که مراد از عرق یعنی جن هست، همون چیزی که امروزه به جن میگن. این چیزیست که صفات را منتقل میکنه، صفات وراثی را منتقل میکنه و امثال اینا، نقش داره در تحقق بیماری هاست که امروز این مسئله در دنیا مطرح است و مشخص شده که هر بیماری یه جنی دارد. جن مثلا این بیماری، جن سرطان، جن جزام، جن بیماری های دیگر. خیلی خوب، حالا این حرکت و جهش جن در منهایی که تعبیراتی که راجع به ساکن کردن این جن جهش یافته و حرکت کرده تعبیراتی هم مختلف هست. گاهی تعبیر میشه به قم یعنی سرکوب کردن، مانندی که از سلقو برگ چقندر یک با حرق جدام جن جدام را سرکوب میکنن. خب این اگر رگ خونی باشه، رگ خون که سرکوب کردنش معنا نداره. روایت دیگه فالغبیرا یک ما عرق جرام سنجد جن جزام را سرکوب میکند، تو سرش میزنه و او را در سر جای خودش مینشاند. تعبیر بذاب کردن هم داریم، من لیس من احد الا و له عرق من الجزام، نیست کسی مگر اینکه جنی از جدام دارد. و لفتو یذیبه، لفت یعنی شلغم، شلغم او را آب میکند. و او یا روایت دیگه فعذیبه و بسلجم، او را به وسیله شلغم آب کنید. خب حالا این چه چیزیست که با خوردن شلغم آب میشه؟ بله چه چیزی هست که با خوردن شلغم آب بشه، با خوردن سنجد سرکوب بشه، از بین نمیره منتها سرکوب میشه؟ این آب شدنش به معنای این که آیا ذوب میکنه؟ ذوب میکنه مانند شکری که در آب ذوب میشه میره و هیچ چیزش نمیمونه، یا ذوب شدنش معنای این است که اون سر جای خودش میشینه و از اون جهش و از اون حرکت بله میفته؟ سرکوب کردن به معنای چیست؟ به معنای مقهور کردن و خار کردن و زدن نیست که، یا اینکه معناش فسرش زدن هست. خیلی خوب، به این شکل این تعبیراتی وارد شده. چیزی که در امروزه تا تعبیر میشه از هیجان جن، میگن جهش، میگن شذوذ، در عربی شذوذ، یعنی از حال خودش، از طور خودش خارج بشه. جن از طور خودش خارج بشه، از حال عادی خارج بشه. و این تعبیر امروزی مناسبه با این تعبیراتی است که در اخبار وارده. این که میگه این جن هیجان کرده، یعنی از حال خودش خارج شده، حرکت کرده، هیجان پیدا کرده. و امثال این تعبیرات اینا همش این معنا را میرسوند که جن از حال خودش، از حال طبیعی خودش خارج بشه و نیاز به چیزی است که او را سرکوب کنه و به حال طبیعی خودش برگردونه. نتیجه این را میگیریم که بیماری عجزم یک منشأ بله عرقی جینی جن داره، از جنتیک. یک عامل بیرونی هم داره و اون عامل دی بیرونی باید میکروب باشه. این از کجا استفاده میکنیم؟ از این روایات استفاده میکنیم، مانند این تقلیم الافار یوم الجمعه و امنو من الجدام، ناخن گرفتن در روز جمعه ایمن میکنه از بیماری جدام هست. و الام تحتش به حقا، اگر هم ناخنها بلند نبود فقط صرفا اونها را بساب. روایت دیگر، نبات الشعر فی الانف امانو من الجدام، رویش مو در بینی ایمنی از جدام هست. علی حال از این روایات استفاده میشه، یه چیزی از بیرون وارد میشه، از این زیر ناخون اگر ناخون را نگرفتند چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق روایات خود روایت داره معنا داره که شیطان در زیر ناخون مخفی میشه، قایم میکنه خودشو زیر ناخون قایم میشه. و این مثلا با خوردن غذا منتقل میشه به داخل بدن. ولی اگر کسی ناخونش را بگیره و دستش را تمیز کند، این مسئله پیش نمیاد، انتقال میکروب و ویروس به داخل بدن پیش نمیاد. بله، انسان از نظر جزام ایمن خواهد بود، از نظر بیماری جزام ایمن خواهد بود. نتیجه این است که بیماری جزام دو تا منشأ و دو تا ریشه داره، یکی ژنتیکی است و دیگری هم بیرونی و میکروبی است، حالا میکروب یا ویروس. روایات ما هم گاهی متعرض منشأ اول که جن باشه ازش تعبیر میکنه به عرق، گاهی هم متعرض منشأ دوم، علت دوم و اون میکروب هست. گاهی هر دو علت را ذکر میکنه، هر دو منشأ و هر دو علت ذکر میکنه. پس بنابراین همون گونه که قبلا در کتاب شاید بیماری ها عرض شد که چیزی که از بیماری جزام ایمن میکنه میتواند از کل بیماری ها ایمن میکنه. چرا؟ چون اون این دوتا عامل بیماری را، حالا یا یکیش دوتا عامل بیماری از بین میبره، از ما را ایمن میکنه، هم جنش و هم میکروب. خب کل بیماری ها هم یا منشأ جن هست یا منشأش میکروب هست. اگر ما از این دو ناحیه ایمن شدیم میتونیم بگیم که ما از کل بیماری ها در امانیم. خلاصه روایات ما کل بیماری ها را رو محور جزام میچرخونه. روایات ما به این شکل هست که اصل و اساس جزام قرار این چیزیست که در طب امروزی مطرح نیست، ولی در طب اسلامی مطرح است. همه چی دوره بر جزام میچرخه، همه بیماری ها بر اساس جزام هست. اگر ما از جزام ایمن بودیم از کل بیماری ها در امانیم، اگر ما از جزام ایمن نیستیم از کل بیماری ها هم در امان نیستیم، ممکنه مبتلا بشیم. خلاصه حالا حقیقتش این است که سخت‌ترین یعنی بیماری که سخت محقق بشه و به راحتی محقق نمیشه همون بیماری جذام، چون دو تا عامل باید جمع بشن، یکی عامل ژنتیکی، یکی عامل میکروبی ویروسی. این دو تا با هم جمع میشن بیماری محقق میشه. وقتی این بیماری که سخت محقق بشه معنیش یا زمینش فراهم بشه، معنیش این است که انسان ممکنه مبتلا به هر بیماری دیگر، هم بدن در مقابل میکروب ها مقاومتش از دست داده و هم ژن حرکت کرده، انواع بیماری های ژنتیکی هم انسان در معرض اونها خواهد بود. خلاصه اگر کسی بخواد راز این مسئله را به دست بیاره، نیازی به بررسی ژرف عمیق و انواع تجربه و آزمایش دارد. این تا حالا کشف نشده ولی شاید در آینده کشف بشه، یه روزی خواهد آمد این مسئله کشف بشه و انسان به اون مسئله میرسد. خیلی خوب، روایات ما عرض شد که کلن دور محور جذام میچرخه، بیماری ها را بر اساس و پایه جذام قرار بده، اصل و اساس جذام قرار بده. باز هم سه تا بیماری همیشه اینها با هم ذکر میشن، یکی جذام و دیگری جنون و پیسی. این سه تا اینها همیشه با هم ذکر میکنن، این سه تا به عنوان پایه ذکر میشه و اهمیت زیادی روایات ما به این سه بیماری میده و قائل است. خیلی خوب، در حقیقت هم درمان جذام بیشترین درمان است و پیشگیری از جذام بیشترین پیشگیری است و مهمترین، یعنی بیشترین یعنی مهمترین درمان جذام مهمترین درمان است، داروی جذام مهمترین داروست، چون باید دو نکته را درمان کنه، ژن و بکاپ. پیشگیری از جذام هم مهمترین پیشگیری است. بله، روایتی داریم که کلینی با سند صحیح از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکنه که فرمودن قال رسول الله، پیامبر فرموده الزکام جند من جنود الله، زکام سرماخوردگی، سربازی از سربازان خداوند است. یبعثه عز و جل علی الداء، خداوند این سرباز را، این زکام را، سرماخوردگی را میفرسته روی بیماری، علی الداء فیزیله، اون بیماری را از بین میبرد، برطرف میکند. سرباز به عنوان سرباز زکام، سرماخوردگی، سرباز از سربازان خداوند است. کارش این است که بیماری ها را از انسان برطرف میکند، از بین میبرد. روایت دیگری داریم که این مسئله را بیشتر تفصیل میکنه و بیان میکنه، بازم کلینی از امام صادق صلوات الله علیه. قال رسول الله، پیامبر فرمود ما من احد من ولد آدم، نیست کسی از فرزندان آدم، الا وفیه ارقان، مگر اینکه دوتا عرق دارن، دوتا جن دارن، ارقان فر راس، جنی که در سر است، یهیج الجذام، سبب هیجان، هیجان جذام، و ارقان فی بدنه، ارق دیگر، جن دیگر در بدن هست، یهیج البراس، پیسی را به هیجان میاره. فیده هاجر عقل لذی فر راس، زمانی که اون جنی که در سر هیجان پیدا کند، صلات الله علیه زکام، خداوند زکام سرماخوردگی را بر او، یعنی ویروس سرماخوردگی را بر او مسلط بکند، حتی یسیل ما فیه من الداء، تا اون که اون بیماری که در اون عرق در اون جن هست خارج کند. پس معلوم میشه که این بیماری در داخل جن است، حالا رطوبتی چیزی در داخل جن به وجود میاد و این عامل سبب میشه این جن حرکت کند، جهش پیدا کند، از حال عادی خارج بشه و این عامل بله عامل سرماخوردگی یعنی ویروس سرماخوردگی میاد وارد اون جن میشه و اون مواد زائد را از او خارج میکنه. این موادی است که سبب هیجان شده، سبب حرکت جن شده، سبب خروج جن از حال طبیعی، این مواد را خارج میکنه، از جن خارج میکنه. خیلی خوب، اینجا ما یه مشکلی داریم و اون این است که این روایت میفرماید جن در سر، جن در بدن، ولی اونی که معروف است و امروز معلوم هست جن در تمامی بدن وجود داره، در تمامی سلول ها، در تمامی هسته ها وجود داره. حالا این چرا میفرماید جنی که در سر هست، جنی که در بدن هست؟ این خودش احتمالاتی داره. حالا یه حالین یه احتمالش این است که ممکنه بعضی جن ها، بعضی سلول ها این درگیر میشه، مبتلا میشه، جهش پیدا کنه، بعضی دیگر مبتلا نمیشه. فقط جنایی که توی سر هست و سلول هایی که در سر هست اینها مبتلا میشن و درگیر میشن. جنهای جزام در باقی بدن یا باید بگیم وجود ندارد، یا اگر وجود دارد اینها جهش پیدا نمی کنند، دو مشکل پیدا نمی کنند. یا این که این را بگیم که بالاخره این موادی که در داخل جن از تمامی جنهای بدن خارج بشه، منتها در سر جمع بشه و سرماخوردگی اونها را از سر خارج بکنه به شکل ترشح بینی، به شکل اشک، از سر خارج بشه، اونجا جمع بشه و این ویروس سرماخوردگی اینها را خارج بکنه به شکل ترشحات، به شکل آب بینی خارج بکنه. به این شکل این احتمال دوم هست. احتمالات دیگری هم هست، شاید پیشرفت علم یه روزی به ما خواهد گفت. روایتی داریم ما من انسان الا و فی رأسه حلق من الجلام، نیست انسانی مگر اینکه در سرش عرق ریشه جنی از جزام است. فیبعث الله علیه الزکام، خداوند سرماخوردگی را میفرسته به سمت اون جزام، فیذیبه و را آب میکنه. فإذا وجد أحدكم فليدع، اگر کسی سرما بخورد درمان نکنه سرما خوردی، ولا یداوی حتی یکون الله یداوی، تا اینکه خود به خود خوب بشه و خداوند او را درمان کند. پس سرما خوردگی را درمان نکنید، چون این سرباز خداوند است و بیماری های سختری را درمان میکند. خب این روایت تعبیر میکنه نیست کسی مگر جن و جزام دارد، نیست کسی مگر جن جزام دارد. اینجا جن یعنی اصل ریشه، نمیتونیم بگیم مراد یعنی میکروب است، چون همه افراد میکروب جزام ندارن. ممکنه بعضی ها میکروب جزام دارن، بعضی ها میکروب جزام ندارن، بعضی ها میکروب نمیدونم فلان بیماری دارن، فلان ممکنه میکروب فلان بیماری ندارن. نمیتونیم بگیم همه میکروب جزام دارن، ولی جن چرا؟ میتونیم بگیم همه مامن، نیست کسی مگر این که جن جدا. بله جن همه جن جدا هم دارن، توی سلول، توی هسته سلول جن انواع، خیلی جن زیاد است، جن انواع بیماری ها وجود دارد، جن جدا هم وجود دارد، همه این را دارن. این نمیشه گفت، ولی راجع به میکروب نمیشه گفت. میکروب و ویروس اینجور نیست که همه میکروب و ویروس جدا هم دارن، ممکنه عده ای دارن، ممکنه عده ای نداشته باشه. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به درمانهاش. یکی از درمانهای جزام شلغم هست. شلغم در روایات ما به عنوان یکی از رازهاست و یکی از اسرار ولوی یعنی اسرار ولایت هست. بله سزاوار نیست و درست نیست، مطلوب نیست این در دنیا پخش بشه. دشمنان و اینهایی که کافرند و با مذهب ما مخالفند این را بفهمند. اینا ارزش زیادی دارد، این شلغم ارزش زیادی دارد و مستحق این همه نفع فقط کسی جز مؤمن نیست. خیلی خوب، حالا این اهمیتش از کجا کسب میکنه؟ چرا روایات ما خیلی روی شلغم تاکید میکنه و جزو اسرار حساب میکنه؟ به هر کس نگید، فاش نکنید، کتمان کنید. این شاید این در این مسئله نهفته است. و اون این است که جوزام خودش محور کل بیماری هست. کل بیماری ها بر اساس جوزام میچرخ. شاید علتش این باشه. از این جهت اهمیت خودش کسب میکنه. به همین جهت فرمایند که این را استفاده کنید، از شلغم استفاده کنید، فاش نکنید، کتمان کنید. این همه اهمیت دادن، اینا معرفی کردن اون به عنوان راز. چرا؟ چون این کار داره با ریشه بیماری ها، با محور، محوری که بیماری ها درباره دور او میچرخ. در حقیقت این پیشگیری میکنه و درمان میکنه بیماری جزام. این راز است و درمانه و پیشگیری بیماری جزام، یعنی پیشگیری از کل بیماری هاست برای همه بیماری ها. خود اقل بیماری های سخت مفید است. بیماری های سخت خیلی خوب روایت ما میفرماید شلغم جلو حرکت و ابتلا به جزام میگیرد. مانع شلغم، اساسی ترین مانع ظهور عوارض بیماری جزام، چون سرکارش با جن جزام است. اون جن جهش یافته و از حالت طبیعی خارج شده را درمان میکند و آب میکند. روایات ما بیشترش به عنوان ذوب کردن آمده، یه جن جزام را ذوب میکند. روایتی داریم کلینی با سند صحیح عن العبد الصالح یعنی امام کاظم صلوات الله و سلم، علیک باللفت، شلغم بخور، فکلو، از شلغم استفاده کن، فکلو را بخور، یعنی شلغم. فانه لیس من احد الا وله عرق من الجذام، نیست کسی زیرا، نیست کسی مگر اینکه جن جذام دارد. و لفت یذیبه، لفت یعنی شلغم، شلغم آبش میکنه. روایات دیگری هم داریم، فرماید جن جذام را آب کنید. این تکلیف ماست، جن جذام را آب کنید. مانند این روایت، ما من احد الا و به عرق الجذام، نیست کسی مگر اینکه جن جذام دارد. فعذیبوه، آب کنید، ذوب کنید جن جذام را، به اکل شلغم، با خوردن شلغم هست. پس معلوم میشه این یه امر اختیاری است و در دستان ماست، در دست ماست. ما خودمون میتونیم این جن جذام را آب کنیم که این تکلیف بر ما وارد شده که آب کنید. یعنی شنو؟ یعنی چی؟ یعنی شما میتوانید آب کنید، پس آب کنید. پس در اختیار ماست، ما میتونیم آب کنیم. به چه شکل؟ با خوردن شلغم هست. و اونی که دلالت دارد بر این است که شلغم جزو راز هست، رایتی که کلینی نرم میکنه از امام صادق صلوات الله علیکم به شلغم، شلغم، از شلغم استفاده کنید. فکلو، خدا بخورید. و عدیمو، به طور مداون بخورید. و اکتمو، و کتمان کنید. الا عن اهله، مگر از اهلش. به کسی این را نگوید، فقط اهلش بگوید. فما من احد، چرا؟ علت بیان. چون نیست کسی مگر جن جذام دارد. الا و به عرق من الجذام. فعذیبوه به اکله، با خوردن شلغم این را آب کنید و ذوب کنید. پس معلوم میشه که بله، جن جذام خودش وجود داره، چون روایات ما روی این نکته اصرار داره که همه این جن دارن، همه این جن دارن، نیست کسی مگر جن جذام دارد. و هست و این ممکنه بله سفت و سخت بشه، این جن جذام سفت و سخت بشه و نیاز به ذوب کردن پیدا میکنه. این را باید ذوب کنیم. و بله، این معناش این نیست که این از بین میره با این کار، با خود در شلغم جن از بین نمیره، فقط ذوب میشه. ذوب میشه یعنی چی؟ یعنی از اون حال سفتی و سختی خارج بشه، ذوب میشه. بله، یعنی اون مواد بیدرونش خارج بشه، لاغر بشه. انسان اگر لاغر بشه میگن بدنش آب شده. آب شدنش مثل شکر نیست که آب بشه دیگه وجود نداره، قاطی آب بشه. نه، آب شدنش به معنی این است که لاغر شده، گوشتش کم شده. درباره جن هم همینه، ذوب بشه یعنی آب بشه. آب بشه به معنی این که لاغر بشه، اون مواد سفتی و سختیش از دست میده، اون بله تسلبش و هیجانش و پربودنش از اون مواد از اون حالت خارج میشه. خیلی خوب، پس خوردن شلغم پیشگیری از بیماری جذام و حتی درمان هم هست. درمان بیماری جذام راه به خصوص در اولش خدا درمان میکنه. روایت دیگری داریم شاید از او درمان بودن استفاده میشه. برقی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید ما من احد الا و فیه عرق من الجذام، نیست کسی مگر این که جن جذام داره، جنی از جذام داره. فکلوا الشلغم، شلغم را بخورید. فی زمانی، در زمان خودش. یذهبوا به عنکم، این را از شما برطرف میکنند. ظاهرش این است که خود بیماری را برطرف میکنند، یعنی کسی است که بیمار شده و درگیر شده این بیماریش را برطرف میکنند. اینجور نیست که جن را برطرف میکنه، چون جن معقول نیست برطرف بشه و از بین بره و اصلا صلاح نیست. اونی که صلاح داره خود بیماری است. از این روایت شاید استفاده بشه که این شلغم هم درمان است، علاوه بر این که پیشگیری درمانم هست. خیلی خوب، البته این روایت مقید کرده به این است که شلغم در زمان خودش مصرف کنید. شاید استفاده بشه که شلغم در زمان خودش اگر نباشه این اثر را ندارد، این فایده را ندارد. یا اینکه از این روایت استفاده میشه که زمان شلغم زمان زمستان هست، زمان شلغم زمان ابتلا به بیماری جذام هست، در فصل زمستان، فصل سرما، اون فصل شلغم است و فصل احتمال ابتلا به جذام، اون فصل سرما خوردگی هم هست. این ستا این فصلشون یکیه، شلغم و سرماخوردگی و جذام است. به یکی درمان دیگری سرماخوردگی و شلغم درمان جذام است. این راجع به شلغم است. بحث بعدی راجع به برگ چقندر است. در روایت هم قبلا خوندیم که برگ چقندر به عنوان پیشگیری و امان ایمنی از بیماری جذام. یه تعبیر دیگری هم درباره برگ چقندر آمده، اون تعبیر به معنای دفع کننده جذام هست، یعنی انسان مبتلا به جذام نمی شود. تعبیر سومی هم هست که از مرز پیشگیری تجاوز میکنه و به مرز درمان و دارو بودن اینجا می رسونه. می فرماید کلمه غم داره، بله، دارو بودنش رف، کلمه رف، کلمه قم یعنی بیماری را رف میکنه. پس معلوم میشه بیماری وجود داره. روایتی که کلینی از امام کاظم صلوات الله سلام نقل میکنه، ان السلق یقمع عرق الجرام، برگ چقندر جن جرام را سرکوب میکنه. پس معلوم میشه این سکس جهش یافته، از حال عادی جن خارج شده و این سلق برگ چقندر میاد و او را سرکوب میکنه. پس انسان دیگه داره مبتلا میشه، یا در اولش لاقل داره مبتلا میشه. روایت مهمترش روایت دیگری که کلینی و برقی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله علیه و آله فرماید ان الله عز و جل، خداوند تبارک و تعالی، رفع عن اليهود، از یهود رفع کرد. اینجا تعبیر به رفع شد، قانون کلمه رفع، رفع رفع موجود، دفع یعنی جلو تحقق شی میگیره، چیزی که موجود نیست اجازه نمیده وجود بیاد، دفع. ولی کلمه رفع یعنی چیزی که موجود است، وجود دارد، برطرف میکنه. خداوند رفع یعنی جذامی که وجود دارد، رفع یعنی یهود الجذام، جزامی که وجود دارد و مبتلا هستند و درگیرند، خداوند این را رفع کرده از یهود به اکل هم سلق به خاطر خوردن به وسیله خوردن برگ چقندر و قلع هم العروق، دور انداختن رگها سر رگهای خود برگ چقندر و رگهای خونی اختلاف است. پس این ظهور دارد در درمان، برگ چقندر درمان است چون بر
بیماریه.
نه اینجا نه فرمود عرق، فرمود خود جزام، یعنی بیماری، خود بیماری را رفت میکنه. اینا مبتلا بودن عملا، مسئله جزام در بنی اسرائیل شایع شده و مبتلا بودن و درگیر بودن. خداوند این بیماری را به وسیله برگ چقندر از اونها رفع کرد، یعنی رفع موجود. اون بیماری که وجود داره و تحقق کرده، خداوند او را رفع کرد. به چه وسیله؟ به وسیله خوردن برگ چقندر است. بله، بحث بعدی راجع به نمک و جزام. بله، حالا البته خوندیم در مؤمن ها، خوندیم اینهایی که به عنوان پیشگیری و ایمنی از جزام، یکیش نمک بود. اینجا روایات دیگری داریم، دلالت دارد بر این است که شروع کردن غذا خوردن با نمک و ختم کردن غذا با نمک و ففائد اون و درمان بیماری جزام هست، چه اثری روی جزام میگذاره. و از پیشگیری، همینجوری از پیشگیری میاد تا مرحله درمان و علاج هست. روایتی از پیامبر داریم که به حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه میفرماید یا علی افتتح بالملح، غذایت را با نمک شروع کن، فی طعامک، واختم بالملح، با نمک ختم کن، فانه من افتتح، زیرا کسی است که غذایش را با نمک شروع کنه، فانه من افتتح، زیرا کسی است که غذا خوردنش را با نمک شروع کند، بالملح و ختمه، با نمک ختم کند، دفع الله عنه 70 نوعا من انواع البلا، خداوند از او 70 نوع از انواع بلا دفع میکند. ایسرها کمترینش جزام. ببین این محوریت اینجاست، محوریت و اساس بودن جزام از این روایات استفاده میشه که خداوند 70 نوع بلا دفع میکند، کمترینش جزام. پس این یه پایه است در حقیقت. بیشتر تعبیرات و روایات به این شکل است. روایت دیگر مفرمد اوفی من 72 نوعا من انواع البلا، معافا میشه، خوب میشه، درمان میشه از 72 نوع از انواع البلا، منها از اونها جنون است و جزام است و پیسی. در یه روایت سوم مفرمد رفع الله عنه، کسی که با نمک شروع کند و با نمک ختم کند، خداوند از او برطرف میکند. 70 نوعا من انواع البلاء، 70 نوع از انواع البلاء، بیماری ایسرها کمترینش جزام است. در یه روایت چهارم میفرماید فإن فيه شفاء من 70 داء، این نمک خوردن درمان 70 نوع بیماری است، 70 بیماری است، 70 داء، منها از جمله اونها جنون است و جزام است و پیسی. در یه روایت پنجم میفرماید پیامبر فرموده ان الله عز وجل اوحى الى موسى بن عمران، خداوند به موسى بن عمران وحی فرموده است، به حضرت موسی، ان ابدا بالملح، با ملح شروع کن و با ملح ختم کن، وختم بالملح، فان في الملح زیرا در نمک دواء دارویس من 70 داء، دارویس از 70 درد، داروی 70 درد، 70 بیماری است، احوانها کمترین است، جنون است و جزام است و پیسی است و گلو درد است، وجع الحلق و الرد، دندان درد و وجع البط، شکم درد، کمترینش اینا. یعنی بیماری پایه داریم و اون همین جنون و جزام، بیشتر جزام است. بله، پس اینا بیشتر جزام هست، به عنوان پایه، به عنوان مثال، هر جا بالاخره میخوام بگن درمان این بیماری دارو درمانه بیماری هست میگن کمترینش شزام است، یکیش شزام است، اصلش شزام است، همش دور محور جزام و جنون و فیسی این ستا میچرخست. از این روایت استفاده میشه که این درمان بانمک ریشه تاریخی داره و از زمان حضرت موسی بوده. بله، فقط زمان پیامبر ما نیست، زمان حضرت موسی بوده که در اون زمان بیماری ها رایج شده، شایع شده و زیاد مبتلا می شدن. خیلی در اون زمان آهات یعنی معلولیت ها، زمانت ها بعد این ظاهر شده. خیلی خوب، پس از این روایت هم یه نکته دیگری هم استفاده می شه و این که خود نمک درمان است، نه شروع کردن و ختم کردن. چون روایت فرماید فَإِنَّ فِي الْمِلْحِ دَوَاءٌ، در نمک درمان است، نه در شروع کردن و ختم کردن، خود نمک درمان است و خود نمک داروست. فَإِنَّ فِي الْمِلْحِ دَوَاءٌ. خیلی خوب، مهمتر از همه این است که از این روایت استفاده میشه که نمک درمان جزام است، عنوان درمان و داروی جزام است. فَإِنَّ الْمِلْحَ دَوَاءٌ، داروست، داروی جزام است. اینجا مسئله پیشگیری نیست، مسئله دارو و درمان بودن است. معید این نکته این روایتی که شیخ صدوق از پیامبر نقل میکنه که فرمودن من بدا بالملح، کسی که با نمک شروع کند، اذهب الله عنه 70 داء، خداوند از او برطرف میکند 70 بیماری، اقلها کمترینش جزام است. خیلی خوب، این برطرف کردن مال کسی است که بیمار شده، عملا مبتلا شده و خداوند این بیماری که مبتلا شده برطرف میکنه. پس این به عنوان دارو و به عنوان درمان هست. خب خوردن نمک همینجور، نمک به تنهایی بایستی خب بخورند اینایی که مبتلا به جزام هستند تا بیماریشون برطرف بشه، نه که نیستم و تنها نیستم، بخورن قبل از قضا و بعد از قضا تا اینکه برای اینها پیشگیری باشه. روش دیگری رو آیت با ذکر بکنه در طب النبی مال مستغفری از پیامبر نقل بکنه که فرمود فلاق لقمات بالمل، سه لقمه با نمک، خوردن سه لقمه با نمک. اینجا دیگه نمک تنهایی به تنهایی نیست، نمک با نان، سه لقمه با نمک، ثلاث لقمات یعنی سه تا لقمه نون با نمک قبل الطعام، قبل از غذا. تصرف عن ابن آدم 72 نوعا من البلاء، از آدمی زاد 72 نوع بیماری دور میکند. من هو الجزام، یکی جنون، یکی جنون و جزام و پیسی. خب این هم دلالتش بر پیشگیری بیشتر از درمان هست. علی حال مشکلی برای یه نکته هست و این است که بیشتر این روایات ما از 72 نوع بیماری صحبت میکند، ولی روایتی هم دارین بیشتر از این حرفا هم هست. حالا شاید این 72 نوع بیماری بیماری جنیتیکی است، 72 نوع بیماری بیماری ویروسی است، و روایتی داریم از شماره ذکر میکنه که بیشتر از 72، و اون روایت باز مستغفری نقل کنه از پیامبر که میفرماید من اکل الملح، کسی که نمک میخورد، قبل کل شه، قبل از قضا، و بعد کل شه و بعد از قضا، دفع الله عنه، خداوند از او دفع میکند، 33 نوعا من البلا، 330 نوع از انواع بلا دفع میکند. اهوانوها الجزام، کمترینش بیماری جزام هست. شاید از این روایت استفاده بشه که بیماری های جنیتیکی 330 هست، 330 بیماری است و پایش هم بیماری جزام است. این 330 بیماری جنیتیکی پایش هم به اساسش بیماری جزام هست. حالا رسیدن بشر به این معانی و نقش جزاب و ریشه بودنش و اساس بودنش و این درمان های غیر شناخته شده است و مانند نمک و برگ چغندر را امثال این هاست و نقشش در پیشگیری از انواع بیماری های سخت و درمان بودنش برای انواع بیماری های سخت این نیاز به تجربه داره، تجربه های مداوم به گسترده. شاید انشاءالله ارتباط این مسائل و ریشه بودن جزام یه روزی کشف بشه و بشر به این مسئله برسه و محوریت این جزام و این بیماری های سگانه جزام و جنون و فیسی ارتباط بین آنها و اثراتی که اینها دارند شاید یه روزی کشف بشه. حالا رسیدیم به زکام سرماخوردگی و جزام، بعدا خواهیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.